أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض کردیم که این که صاحب عروت الوثقی میگوید حج ضروری دینه، رکن است، و استدلال میکند بر این مباحث به آیاتی، باید ببینیم که چگونه این ضروری دین و چگونه رکنیت را استفاده می کند. این آیات ولله علی الناس جلبیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین، باید ببینیم مفسر این کتاب که اهل بیتند این کفره را معنای لغوی اراده کردند یا معنای اصطلاحی. رسیدیم به روایت 14164 وسائل که محمد بن علی بن الحسین به اسنادهی عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابیه جمیعاً عن جعفر بن محمد عن آبائه علیه السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام. روایت رو خوندیم. اونچه که شاهد موضوع بحث ما بود این ذیل روایت بود که و من وجد سعتا فمات ولم یهج، کسی که یافت گشایش را، این گشایش مطلق است و این اطلاق شامل همه شرایطی می شود که این شرایط وجوب حج را به گردن انسان می آورد. سعه یعنی استطاعت بدنی، یعنی استطاعت پولی، یعنی استطاعت طریق، همه اینها رو شامل میشه. منتها سعتن یعنی ولو گشایش، گشایش خیلی در سطح بالا نیست، سعتن یعنی گشایش اجمالی برای راه حاصل شد، حاکمیت هم راه رو مسدود نکرده، من هم استطاعت فی الجمله دارم، بدن از نظر جسم توانایی دارم، پولش هم دارم که کرایه این مسیرم رو و خورد و خوراک رفت و برگشت و این مدتی که زن و بچه‌م اینجا بمونه داشته باشم. ساعتن یعنی این گشایش اجمالی، اما در همه ابعادا، نه فقط پولا، گشایش طریق، گشایش جسمی، گشایش توان مالی، گشایش انجام این فرائض اونجا، چون میدونید اونجا بعضی از فرائض فرائضی خودم باید توانایی داشته باشن، در بخشی از اونها ممکنه با نیابتم حل بشه، اینها رو من الان توانایی دارم، میتونم بفهمم و درک کنم عرفات را، مشعر را، محصر را، واجبات را، اینا را میتونم، یعنی بلوغ عقلی دارم، منگل نیستم. ساعتن یعنی همه اینها رو ولو اجمالا. خب من توانایی داشتم اما لم یحج، انجام ندادم. یا علی تارک الحج، تارک این حج، یعنی حجی که سعی اجمالی داشتم اما ترک کردم، این حج، این حجت الاسلام. من که انجام ندادم و توانایی داشتم، حضرت فرمودن یا علی تارک الحج و هو مستطیع، یعنی من وجد ساعتن، این کافرون. بعدم استدلال به آیه کردن. خب این حدیث رو ببینیم از نظر سند چه اتفاقی میفته. از صدوق، یعنی از نقل حر عاملی به صدوق مشکل نداریم، اما حماد ابن عمر و انس ابن محمد، این دوتا را مشکل داریم. بسیاری گفتن اینا مهملند و توثیق خاص ندارند. اگر شما این مفهوم و این نوع دلالت و این نوع روایت رو تونستی تواترش اثبات کنی، میتونی بهش تمسک بکنی. نتونستی تواترش رو اثبات بکنی، نمیتونی. آیا تواتر حاصل میشه با این نوع روایاتی که قبلا داشتیم؟ آیا اول سراغ تواتر بریم یا غیر تواتر هم ممکنه؟ شما اگر روایتتون به 10 تا رسید، خب 7-8-10 تا رو نمیگن متواتر. ممکنه یکی بگه مستفیضه اما نمیگه تواتر، اما یکیش سند صحیح داشت، این کفایت میکنه. اون روایتی که سند صحیح دارد میشه دلیل شما، اون 7-8 تا دیگه که سندش صحیح نیست میشه مؤید. خب اینجا که شما دو تا روایت صحیح داشتید، که روایت 1462 صحیح بود، 1463 هم صحیح بود، فقط مشکلمون اینجا بود که 1462 با 1463 از نظر دلالت با هم فرق میکرد. خوب دقت کنین ها. چطور؟ من پیشنهاد میکنم که عزیزان ما این نرم افزار وسائل رو که خیلی هم زیاده رو گوشیشون بریزن. تو جلسات تا ما روایت داریم بررسی میکنن، برن رو گوشیشون، که حالا این تابلو که نشد، رو گوشیشون داشته باشن. الان روایت 1463 که شما میبینید، گفت و من کفره، یعنی من ترکم، یعنی من استن کفر. اما در 1462 ملاحظه بکنید، این اطلاق نبود، گفت من ما تولم یهج حجت الاسلام آلم یمنعه من ذالک حاجتون تجهف و به او مرزون لا یتیق فیه الحج او سلطانون یمنعه من ما تولم یهج حجت الاسلام فلیمت یهودیان او نصرانیا. این خیلی فرق میکنه دلالتش با روایت 14 63. اون میگفت من کفره یعنی من ترک، گفت که حاضهی امام علیه السلام فرمودن این لله علی الناس حج البید من استطاع علیه سبیلا، قال امام حاضهی لمن کان اندهو مالون. بعد فرمود که منظور از قول خدا و من کفر یعنی من ترکه. خب من ترکه یعنی چه؟ لله علی الناس حج البیت، لام مال طلبکار، علا مال بدهکار. لله علی الناس حج البیت من استطاع، خدا طلبکار، ناس اون ناسی که مستطیعن، بدهکار یعنی این طلب خداست، و من کفره یعنی و من ترکه فان الله غنی عن العالمین، ضرر و ضربه ای به خدا نمیزن، چیزی از خدا کم نمی، یعنی تو حج انجام ندادی چیزی از خدا کم نکرد. این مفاد 1463. اما مفاد 1464 اینه که و من کفره فلیمت یهودیان او نصرانیان، هر دو تا روایت هم صحیح هست. در 1464 اونجا داره میگه کافرون، فقط روایت صحیح نیست. خب ما وقتی میگه کافرون و در روایت 1462 هم میگه کافران، پس اینجا دیگه دنبال سند روایت دیگه نمیگرد. کسی نمیتونه بگه من این روایت رو نمیپذیرم، برای اینکه میگه مفاد این روایت غیر صحیح را روایت 1462. پس از نظر سند اگر شما بودید و این 1464 نمیپذیرفتید، اما چون 1462 صحیح بود و همین مفاد رو دارد، شما مفاد رو نمیتونید نپذیرید. این وضعیت روایت 1464. به دنبال روایتم بود یا علی من صوف الحج حتی یموت بعثه الله یوم القیامت یهودیان او نصرانیا، اینم از نظر دلالت با اون روایات صحیح و سند تعارضی ندارد. اونام گفتن فل یموت یهودیان او نصرانیا. خب ما هستیم و چند تا روایت دیگه. 1465 از نظر سند داریم بحث میکنیم، دلالت هنوز به تمامی وارد نشدیم. دلالت اینجا اصلا ما نگفتیم که فلیموت یهودیان او نصرانی ها یعنی چه، هنوز نگفتیم یعنی چه، فقط گفتیم یه جا میگه فلیموت یهودیان او نصرانی ها و کفره را به ظاهر روایت میاد کفر اصطلاحی گرفته در شریعت، اما یه جا و من کفره رو کفر لغوی گرفته، گفته ای من ترکه، فقط اینو گفتیم، اما نگفتیم من ترکه یعنی چه، نگفتیم من ترکه را با فلیم و چطوری باید جمعش کنیم، فقط سند رو گفتیم. اگر سند ضعیفه، چون روایت صحیح موافق با این مفاد داریم، نمیتونیم دلالت این روایت رو بذاریم کنار، این روایت رو نمیتونیم بگذاریم کنار، بگیم روایت ضعیف عملش نمی کنیم، برای اینکه یه روایت صحیحه پیدا کردی عیناً عین این روایت بود، پس روایت رو نگذاشتن کنار. بله، حالا ثمرش، حالا هنوز به ثمره آخه نرسیدی، ما هنوز داریم تنقیح موضوع بحث میکنیم. حالا عرض میکنم، عرض میکنم میرسیم. بله خب، روایت بعدی روایت 1465، احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی فل احتجاج عن امیر المؤمنین، روایت مرسل است. فی احتجاجه علی الخوارج قال و اما قولكم انی کنت وصیاً فزیعت الوصیت فانتم کفرتم و قدمتم علی و عزلتم الامر عنی و لیس علی الاوصیاء الدعاء الی انفسهم انما یبعث الله الانبیاء فیدعون الی انفسهم و الوصی فمدلول علی مستغن عن الدعاء الى نفسه و قد قال الله عز و جل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولو ترك الناس الحج لم يكن البيت ليكفر بتركهم اياه ولكن كانوا يكفرون بتركهم اياه. این بحث کفر رو اینجا باز امام علیه السلام حالا در مقابل خوارج قرار گرفتن امیرالمومنین، فرمودن بالاخره شما این وصایت نبی مکرم رو در باره من ضایع کردید، بعد لتیا ولتی هم که اومدید سراغ من، منو انتخاب کردید به عنوان وصی، اما بازم تخریب کردید، بازم منو حذف کردید. بعد حضرت میرن سراغ این آیه حج و تشبیه میکنن بحث کعبه رو با ولی معصوم. میگن کعبه را مکلفین میرن اطرافش، ولی معصوم رو مکلفین میرن سراغش. ولی معصوم نمیاد سراغ مکلفین، کعبه نمیاد سراغ حاجیان خودش. اگر کسی کعبه را ترک کرد کفره، شمام که این وصیه نبی خاتم رو ترک کردید کافر شدید. دارن تشبیه میکنن. چرا؟ چون کعبه علم بود برای محوریت شعائر دین، وصیه پیغمبر هم علم بود برای فهم دین. لأن الله قد نسبه لكم علما، کسی که ولی معصوم شد اینا خدا نسبش کرده، کعبه رو خدا نسب کرده. و کذالک نسبنی علما، من علم شدم. لقد تقمص ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلي محل القطب من الرها، قطب من الرها یعنی علم، من علم بودم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا علي انت بمنزله الكعبه تؤتى ولا تاتي، تو به منزله کعبه باید مکلفین اطرافتو بگیرن، نه تو دنبال مکلفین بری. اگه من دنبال شما خوارج نهروان را بیفتم هرچه شما بگید من بگم، من دیگه علم نیستم. کما اینکه کعبه دنبال مردم را نمیفته، زائرین میرن حول کعبه، شما حول من باید باشید، نه من حول خواسته های شما. اینجور تطبیق میکنه امام. خب امام اینجا فرموده، مثالم میزنه، میفرماد ولکن کانو یک فرون به ترکهم ایاخ، وقتی ترک میکنن کعبه رو کافر میشن. خب اینجام اطلاق کفر دارد، اینجام روایت مرسله است، اما با این مفهوم و این دلالت روایت 1462 هم عیناً همینطور میگفت که میگفت کسی که ترک بکنه فلیموت یهودیان او نصرانی، با این دلالت سازگاری دارد، این روایت مرسل است اما دلالتش روایت صحیح داله برشه. آیا میتونم این روایت رو بذارم کنار؟ نه نمیتونم بذارم کنار. روایت بعدی رو ملاحظه بفرمایید، 1466 جعفر ابن حسن ابن سعید المحقق فی المعتبر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من مات ولم یهج فلا علیه ان یموت یهودیان او نصرانی. روایت مرسله است، آیا روایت رو بذارم کنار؟ نه خیر. چرا؟ برای اینکه شما 20 روایت هم پیدا کردی سندش مشکل داشت اما یکیش صحیح بود و دلالت ها همخوانی داشت، حق نداری روایت رو بذاری کنار. ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که شما اگر این روایت نبود، این روایات نبود، میگفتی به خبر ثقه واحد عمل کردن، اما الان خبر ثقه واحد نی، اخبار دیگه هم هست. بفرمایید. حالا این سب آقا درست اشکالشون، اما زوده، فقط اشکال شما درست اما زوده. میخوام یواش یواش بریم جلو. آقا شما چند تا روایت پیدا کردید؟ خبر واحد ثقه فقط بود؟ نه، روایات دیگه که سندش مشکل داشت، سندش منجبر شد ضعفش به روایت صحیح 1462، پس روایات بیش از یکی شد. حالا یا مستفیزه شد یا نشد، بیشتر شدی. اگه تواتر شد که خب نیاز نداره شما تواتر درست کنی، اینجا تواتر کجا باید درست کنی؟ اونجا که تو این روایات حتی یه روایت صحیح هم پیدا نکرد. اما اینجا نیاز داری تواتر درست کنی؟ نه، نیاز نداری، درست هم نمیشه تواتر. مستفیضه چطور؟ یمکن. بله، این راویانی که اومدن نقل کردن اینا ممکنه مستفیضه بکنن. شما در جلد 11 وسائل صفحه 30 ببینید چه خبره، و رواه المفید فی المقنعه عن ذریح المحاربی مثلا، و رواه الشیخ به اسناده عن محمد ابن یعقوب باز همینطور، و رواه ایزن به اسناده عن محمد ابن الحسین عن صفوان باز، و رواه البرقی فی المحاسن باز، و رواه بله محقق فی المعتبر، و رواه و صدوق به اسناد ای فلان، و رواه و فی عقاب الاعمال. ببینید اینا ممکنه مستفیضه بکنه، اما اصلا نیاز هست شما دنبال این بری؟ نه. چرا؟ برای اینکه حداقل ظاهر بعضی این روایات اینه که موافق با روایت 1462، و 1462 صحیحه بود، 1463 هم صحیحه بود. چرا اونا نمیگی؟ برای اینکه اون یه مقدار تهافت دلالی داشت. میخوام این ظرافتی که تو جمع بین روایات و جبران سند میخواد بگید حواستون جمع باشه. شما در تمام این روایات، این 5-6 روایت که با اون سلسله سندهای دیگه گفتن، حدود 10-12 تا روایت شد، دو تا روایت صحیح داشتید، یکیش از نظر ظاهر دلالت همین با اینا موافق بود و اون 14 162 بود، اما یکیش تهافت ظاهری داشت، تهافت ظاهری ها. اونجا میمد میگفت و من کفره ای من ترکه، با اون که اونجا میگفت که و من کفره، بعد میگفت فلیموت ها یهودیان او نصرانی ها، یه تهافت ظاهری بود. اولا این دوتا روایت که صحیحه، بیاید تهافت و تعارض ظاهریش رو درست کنید، اول باید به اونجا رسید. اگر ما روایت 1462 و 1463 رو تهافت ظاهریش رو جمع دلالی کردیم، دیگه ما مواجه با دوتا روایتی که با هم ظاهرش مخالف هست و صحیحه نیستیم. چون میدونید اگر دوتا روایت صحیح پیدا کردی و در عدالت و وثاقت و سندیت با هم یکسان بودن و تهافت دلالی داشت و قابل جمع نبود، ازا تعارضا تساقط. اگر دوتا روایت دارید، یکی ابابصیر، یکی زراره، یکی میگه واجب نماز جمعه، یکی میگه حرام نماز جمعه در غیبت، اگه نتونی اینا رو جمعش کنی، تعارضا تساقطا. منتها اونجا جمعش کردی، گفتی اونجا که امام علیه السلام فرمودن وجبه تقیتن، یعنی با حضور امام معصوم اگر حاکم ظالم نماز جمعه خوند، شرکت در این نماز جمعه حرام است، الا تقیتن. این جمع شد، دو تا روایت جمع شد. تحرم صلاة الجمعه عند حضور الامام، اونم به صلاة الامام الجائر، تحرم الا تقیتن. جمع کردی دوتا روایت، به تعارض نرسید. امکانم داره جمع دلالی ممکن نشه. یک روایت رو یک راوی آورده ثقه است، اون یکی هم ثقه است، اما اون یکی اوثق از این یکیه. مقوله عمر ابن حنظله میگه اون اوثق رو بگیر و اون ثقه رو رها کن. یه سند و یه دلالت رو خارج کردی از حیطه. آیا اینجا روایت 1462 و 1463 که هر دو ثقه هست و صحیح و سند هست، باید اگر جمع دلالی نشد هر دو را مشمول تساقط دلیلن بدانیم، یا ممکن است جمعش بکنیم؟ وقتی این دوتا روایت صحیح رو وضعیتش معلوم شد، بقیه روایات هم وضعیتش معلومه. خب حالا چطوری اینو جمعش کنیم؟ روایت 162 رو یه ملاحظه‌ای بکنید شما، یه راهنمایی میکنم. نه از سندیش رو میگم. ببینید علی بن الاشعری عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن یحیی عن زریح المحاربی، غالبا اصحاب رجال نجاشی، طوسی، هلی، اینا کشی، اینا اومدن میگن که اینها ثقه هستن، امامی هستن، صحیح المذهب هستن ظاهرا. شما امشب یه نگاهی بکنی ببینید اکثر اینا میگن اینا ثقتون امامیون صحیح، مثلا در ذریح محاربی میگن ثقتون امامیون صحیح المذهب ظاهرن. در صفوان ابن یحیی ببینید توسی و کشی چی میگن، میگن که ثقتون امامیون صحیح المذهب ظاهرن. تو روایت 1463 اونجا چی؟ اونجا همین اتفاق افتاده. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن معاویت ابن عمار، اونجا این اتفاق افتاده. در حسین ابن سعید مرحوم توسی میگه ثقتون امامیون صحیح المذهب ظاهرا. ولو مرحوم هلی میگه اینون جلیل القدر. اینجور جاها چه اتفاقی میفته؟ بله اینجا اگه نتونید بین دلالت جمع بکنید، نگاه به سند میکنم میبینم هر دو مثل همن. بله هر دو صحیح المذهب امامی ثقتون ظاهرن. حالا اگر یکی اینا رواتش شدن ابابصیر و زراره که ثقتون جلیلون مولا، این میشه اعلا. اما اینجا هر دو مثل همن. خب هر دو مثل همن تعارض دلالیشو، پس نتونستیم ارجحیتی در سند پیدا کنیم. آقا 162 و 163 سند مثل هم شدن، یعنی تراز مساوی است. یکی زراره نیست، یکی ذریح المحاربی، سند یکسانه. آیا دلالتش تفاوت دارد یا ندارد؟ 162 دلالتش اینه: من مات ولم یهود جهجت الاسلام فلیمت یهودیان او نصرانیان. خوب دقت بکنید به زنگاه دلالت 163 را من میخونم براتون، ببینید تعارض دارد. هذه الآیه بیان امامه، لمن کان عنده مال، بعد فرمود و من کفره، یعنی من ترک. کجا تفاوت و تعارضه؟ آقا من کفره ای من ترک، ولی هر دو جا میتونه فلیمت یهودیان او نصرانی ها. مگر اگه اینجا گفته بود که من ترکه، من کفره ای من ترکه ولم یمت یهودیان او نصرانی ها، این میشد دلالت متعارض. اما دلالت تعارض نداره. در روایات دیگه میگه که کسی که این کارا کرد کافرون، سندش که معتبر نبود. بله دلالتش هم مازاده بر این روایات صحیح بود، دلیلی ندارید شما بر اونها. پس اون چه که مفاد همه ی روایات است این است که کسی که در سعه قرار گرفت، ولو سعه اجمالی، ولم یهود، حج رو انجام نداد، هیچ مانعی هم نداشت، این فلیمت یهودیان او نصرانیان و من کفره ای من ترکه، و اینا هم فلیموت یهودیان او نصرانی یا. خب انما الکلام اینجا که آقا چطور من ترک الحج فلیموت یهودیان او نصرانی یا، آیا واقعا این کافر اصطلاحی میشد یا نمیشه؟ وقت تمام شد، فقط یه پاسخ ما مونده به شما بدیم که آیا فلیموت یهودیان او نصرانی یا، آیا یعنی کافر اصطلاحی شده این یا نه؟ این بیان امام چیز دیگری میخواد بگه انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.